أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اقسام ورود بود و امثله و تطبیقاتی از این اقسام در فقه که سه قسم از اون گذشت: ورود به لحاظ جعل، ورود به لحاظ فعلیت مجعول در یک حکم، ورود به لحاظ مرحله وصول و علم. این سه مرحله از ورود و سه قسم از ورود با برخی از امثله متناسبش بیان شد. قسم چهارم از ورود، ورود به لحاظ اخذ تنجز در موضوع یک دلیل، یعنی یک دلیل حکم درش منوط به عدم تنجز حکم مخالف یا حکم منافی. در فرض تنجز اون حکم مخالف موضوعی برای این حکم مقید به عدم اون وجود نخواهد داشت. و قسم پنجم، تقید موضوع یک حکم به عدم امتثال حکم مخالف و دیگری. نسبت به قسم چهارم، تمام موارد تنافی دو حکم در مسئله ترتب بنابر قول به امتناع ترتب از این قبیله، یعنی دلیل متکفل هر حکمی مقید به عدم تنجز حکم منافی اون حکم در مقام امتثال. اگر شارع امر بکنه به ازاله، دیگه نمیتونه امر منجز به صلات داشته باشه و بالعکس. امر به صلات منوط به عدم جعل وجوب ازاله نیست، منوط به عدم فعلیت اون نیست، بلکه منوط به عدم ترجز اونه، بنابر قول به عدم امکان ترتب و امتناع ترتب. چون وقتی که ترتب ممکن نشد، به اون نحوی که در قسم پنجم بعد اشاره خواهیم کرد، اطلاق امر به صلات نسبت به فرض تنجز ازاله معقول نیست، چون منتهی میشه به طلب ضدین و ترتبم مشکلی رو حل نمی کنه. فرضاً شارع به مکلف دیگه نماز بخوان، امر به صلات کرده در حالی که مکلف عالم به نجاست مسجده و ازاله نجاست از مسجد بر او فعلیت پیدا کرده که هیچ تنجز هم داره، یعنی الان مکلف به واسطه حصول نجاست به او و علم به وجوب تطهیر مسجد معذور در ترک ازاله نیست. معقول نیست که شارع بنابر امتناع ترتب به مکلف بگه به مکلفی که مأمور فعلا به تطهیر مسجده و صلات مضاد با ازاله است، شارع به این مکلف بگه تو مأمور به ازاله‌ای، در این حال الان مأمور به نمازم هستی، به نحوی که اگر نمازم نخواندی بعد عقوبت میکنم. پس بنابراین امر به صلات مقید به اینه که امر به ازاله منجز نباشه، نه اینکه امر به ازاله فعلی نباشه. مشکل نداره امر به ازاله فعلی باشه، اما به خاطر عدم وصولش منجز نباشه، امر به صلات اشکالی نداره. چون ترتب ممکن نشد ولذا در فرض تنجز وجوب تطهیر مسجد دیگه شارع نمیتونه بگه نماز بخوان، چون اگر بگه نماز بخوان به قول امتنائی طلب جمع بین ضدین کرده، هم میگه مسجد رو تطهیر کن اگر تطهیر نکنی عقوبت میکنم، هم در این ظرفی که میگه مسجد رو تطهیر بکن داره میگه نمازم بخون نماز نخونی عقوبت میکنم. خب قائل به امتناع میگه این مردش به طلب جمعه، به قول مرحوم آخوند بعد از آنی که امر به صلات فعلی شد امر به ازالم که ثابت نشده، پس از ناحیه اطلاق امر به ازاله که اهمه طلب ضدین شکل میگیره، ولو از ناحیه امر به مهم که قائل به ترتب اون رو مقید میکنه طلب ضدین شکل میگیره، اما از ناحیه اطلاق امر به اهم یعنی بعد از آنی که مکلف عزم بر عصیان تطهیر مسجد داره الان دیگه بهش میگن آقا نماز بخون، امر به نماز فعلی شده، امر به ازاله که ثابت نشده، امر به ازاله مقید نیست به قیدی چون مطلقه. نتیجتا اینه که طلب جمع. خب اگر این شد پس نمیشه شارع طلب جمع بکنه، نتیجتا اینه که لا محاله باید امر به مثل صلات یا هر یک از این دو مقید باشه، اما مقید باشه به چی؟ الضرورات تتقدر به قدرها، اون مقدار ضرورت از رفع یده از اطلاق به لحاظ تنجز اون تکلیف دیگره، نه به مقدار فعلیت. یعنی اینطور نیست که میگه اگر مسجد نجس شد در این صورت تو دیگه نمیتونی امر به صلات داشته باشی، نه مشکلی نداره، مسجد نجس شد ولی من علم به نجاست مسجد ندارم، یعنی فعلیت پیدا نکرد خطاب، خب مشکلی نداره وقتی که فعلیت به اصطلاح تنجز پیدا نکرد خطاب، من وقتی که تنجز نداره خطاب ازاله نسبت به من چه اشکال داره شارع بگه تو در این ظرف مأمور به فعل صلاتی، این که مشکلی نداره، موجبی نداره که اون جایی که مسجد نجس شده و با نجاست مسجد امر به ازاله بلو منجز نشده اما فعلی شده، چون فعلیت هر تکلیفی به تحقق موضوعش در خارجه. خب امر به ازاله و تطهیر مسجد با نجاست مسجد ولو مکلف علم به نجاست نداشته باشه امر فعلیه، ولو مکلف در فرض عدم علم به نجاست نسبت به ترک امتثالش معذوره، اما امر فعلیه، یعنی موضوع خطاب در خارج عینیت پیدا کرده. فعلیت موضوع خطاب اهم یا تکلیف مضاد اقتضا نمی‌کنه تکلیف به ضدش و تنجز تکلیف به ضدش ممکن نباشه. اون مقداری که معقول نیست علی القول بامتناع ترتب، ثبوت تنجز در مثل تکلیف به مهم غیر اهم مثل صلات، در جایی که تکلیف به اهم منجز باشه تنجز دو تکلیف متضاد ممکن نیست در نظر قائل به ترتب. نه فعلیت دو تکلیف متضاد، دو تکلیف متضاد اگر فعلیت پیدا بکنه یعنی موضوعش محقق بشه اما یکیش منجز نباشه که اشکال نداره، چون مکلف از ناحیه الزام به امتثال مشکل تکلیف به متنافی این پیدا میکنه و الا خود تکالیف بینشون تضادی نیست. تضاد ناشی از ملزم بودن مکلف به رعایته، اونجایی که ملزم نیست مکلف به رعایت از باب عدم تنجز، تنافی نیست بین دو تکلیف. وقتی که بنا شد استحقاق عقاب نداره، فرقی نه بین احکام که تضادی نیست.
مشکل طلب و ضد
الحق انه لا تضاد بین الاحکام، بین وجوب و حرمت هیچ تضادی نیست. چرا؟ چون تضاد در امور حقیقیه و امور عینیه و خارجیه است. بین سفیدی این دیوار و سیاهی این دیوار تضاده، اما این که به شما بگن نماز بر شما واجبه
و تضاد احکام مکلفون به قابل جمع نیست
تکلیف به لحاظ این که یا تنافی در مبدأ و ملاکات خواهد داشت که مردش به اجتماع در حقیقت ضدینه، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت، یا به لحاظ مقام منتها به قول آقایون و مقام امتثال، همونی که میگید طلب ضدین. طلب ضدین به خودی خود لولا تنجز و دو تکلیف، تنجز و طلبین چه اشکال داره؟ مشکلش اینه که هدف از تکلیف امتثاله و وقتی که بنا شد امتثال دو تکلیف ممکن نیست، پس بنابراین جعلش هم لغوه. ولذا میگن تضاد در احکام به لحاظ مبادی یا منتها که مقام امتثاله، و الا بین تکالیف که امور اعتباریان تضادی نیست. بله بین تکلیف و عدم تکلیف تناقضه، چون مردش به امر حقیقیه، تکلیف کردن امر حقیقیه، ولو خود تکلیف امر اعتباریه اما تکلیف کردن امر واقع در خارج و امر تکوینیه. تکلیف کرد و تکلیف نکرد بینش تناقضه، اما اون مجعولش وجوب و حرمت اعتباره، اعتبارم خفیف المعونه است. منتها این اعتبار خفیف المعونه نباید لغو باشه از حکیم. اعتبار بکنه این شیء هم واجبه هم اعتبار بکنه مستحبه، مشکل اعتبار مشکلی نداره، منتها این اعتبار باید یک هدفی داشته باشه. از حکیم امر لغو صادر نمیشه. هدف از جعل وجوب عبارت از امتثال فعل در خارج به فعل، و هدف از جعل حرمت امتثال به عدم فعل. اینه جمع بین فعل و عدم در خارج و در مقام امتثال از مکلف چون معقول نیست، پس جعل این دو تکلیف و اعتبار این دو نشاید، نه چون بین جعل و جعل وجوب و حرمت تضاده، بلکه به خاطر این که به لحاظ غایت و هدف این دو جمع نمیشه. و لذا اگر بنا شد اونجایی که یک مجهول شارع در همونی که تعبیر میکنید ضده ای تنجزی بر مکلف نداره، وقتی مکلف منجز نیست تکلیف به اداره نجاست بر او تنجزی نداره، استحقاق و عقوبتی نداره، چه اشکالی داره شارع بگه خب در این ظرف اگر نماز نخونی تو رو به خاطر نخوندن نماز به جهنم میبرم؟ مکلف برگرده بگه ای مولای حکیم، تو که به من اینجا در لوحت گفتی مسجد تطهیر کن، میگم آره گفتم مسجد تطهیر کن، اما این جعل این حکم که هیچ، فعلیت این حکم با تنجز وجوب صلات با هم یه تنافی نداره، چون در مقام امتثال تو به مشکلی برخورد نمی کنی، چون امتثال یکی بر تو منجز نیست. بین تکلیف منجز و تکلیف غیر منجز تضادی به لحاظ غایت نیست، چون غایت عبارت اینه که علی تقدیر وصول و علم مکلف از ناحیه تکلیف دیگه مکلف معذور نباشه، چون از ناحیه وصول محقق شده، شارع تکلیف خودش هم جعل کرده، اما اون جایی که مکلف از غیر ناحیه تکلیف معذور در ترک امتثاله، اشکالی نداره در این صورت جعل متضاده.
تو حبدانه ها جعل این که فعلیت دیگر رو برده تو مثال کرد تو فعلیت این که تنجز رو میکنه
اشکال نداره، اشکال نداره،
فعلیه و طبق موضوع فعلیه میشه تکلیف درست
برای دیگه،
پس موضوع ما حق داره، پس این موضوعی که رو مقاید نکرد، موضوعی که رفت نکرد، تو بارد میگفتیم که یکی دلیل موضوع
خب فرض اینه نه آقای من، یعنی اگر بنا شد در موضوع امر به صلات عدم تنجز امر به ازاله فرض شد، عدم تنجز وجوب ازاله در خود امر به صلات، و لذا اون جایی که امر به ازاله تنجز پیدا کرد شما دیگه مأمور به صلات نیستی، نیستی که فعلی، چون موضوعش عدم تنجزه، ولی تو شما اگر رفتید نماز خوندید نماز غیر مأمور رو بخوندید علی القول به امتناع ترتب، یعنی در حقیقت عدم تنجز خطاب اهم موضوع، نه عدم تنجز خطاب مهم موضوع، اصل جعل مهم در ناحیه مکلفه. نه آقای من، کلام اینه که یعنی منظورمون از ورود اینه که به واسطه تعبد موضوع یک حکمی منتفی بشه، اگر بنا بشه مکلف نجاست مسجد و وجوب تطهیر بر او منجز شد، موضوع وجوب صلات منتفی میشه، تنجز ازاله به واسطه چیه؟ تعبد دیگه شد ورود حقیقی، نه تخصص. تخصص اینه که با قطع نظر از تعبد جاهل عالم نیست، اما اینجا به واسطه حکم شارع به وجوب تطهیر مسجد و تنجز این حکم تعبدی شارع،
آخه در موضوع صلات عرض شده بود که صلات بر تو واجب است لولا تعبد به چیز دیگر، که اون تعبد به چیز دیگر ازاله اجازه نجاست بود، ازاله نجاست. خب الان من به اون متعبد شدم، تخصصا دیگه محلی برای
تخصصا به این هر ورودی پس به این معنا دیگه تخصصه، اشکال نداره، تمام موارد ورود به این معنایی که می‌فرماید تخصصه. تخصص اینه که اعمال تعبد، شما هر کجا اعمال تعبد منشأ تخصصه، اصطلاحا اسمشو میذارن ورود.
موضوع
اون
منش
خودش تعبد جزء موضوعه. بله دیگه.
چون تعبد اشاره وجدانن
موضوع حکم به قابل آبیان منتفی میشه.
جاهل عالم اونجا اگر اون بر واقعا این باشه که تعبد هم جزء موضوع باشه، آره جاهل بازم با اگر با تعبد هم
کردم در تمام موارد ورود با تعبد موضوع اون حکم دیگر حتما منتفی میشه. شارع با صدق العادل خودش موضوع قبح عقاب بلا بیان رو حقیقتا منتفی کرده، چون در اون قبح عقاب بلا بیان درش فرض شده عدم بیان به معنای عدم علم، نه عدم حجت. پس در موضوعش فرض شده عدم تعبد. فرق بین تخصص و ورود اینه که اگر با قطع نظر از تعبد موضوع منتفی، موضوع تعبد بردار نیست، مثل جاهل و عالم به قول شما، این ازش تعبد تعبیر میکنن به تخصص. و اگر فرض شد به واسطه این تعبدی که این تعبدم در موضوع اون خطاب دیگه عدمش فرض شده، اینو میگن ورود. کجا؟ اینجایی که مطلق علم به نجاست نداره. اگر علم به نجاست نداره اصلا صلات بر مکلف مجهول نیست، اینجا فعلیت نداره، چون موضوع فعلیت وجوب صلات بالغ عاقلی که لم یتنجز علیه وجوب تطهیر مسجد. این آقا بالغ هست، عاقل هست، اما تنجز علیه، یکی از ارکان موضوع وجوب در حقش منتفیه. این برابر امتناع ترتب. ولذا چون اول را تتقدر به قدرها، امتناعی دیگه نمیگه موضوع وجوب صلات مقید به عدم وجوب تطهیر مسجده و به عدم فعلیت موضوع وجوب تطهیر مسجد، چون اطلاق خطاب به مقدار ضرورت ازش رفعیت باید بشه. این گفته نماز بخون ولو مسجد نجس باشه. موجبه نداره بگید نماز بخون اگر مسجد نجس نبود، چون نجاست مسجد بدون علم به نجاست محذوری در وجوب صلات بر مکلف پیش نمیاره. چون هنر این شخص در حدی نبود که ترتب و حزم بکنه، ناچار شد به این مقدار قید بزنه، به قید این که وجوب ازاله مرجز نباشه. اگر هنرش بالاتر بود و تونست ترتب و اثبات بکنه، این قیدم نداره، قید اخف و کمتری داره. یعنی اگر ترتب ممکن شد، میگه آقا جون با این که میدونی مسجد نجس شده و تنجس داره بر تو وجوب تطهیر مسجد، بازم میگم نماز بخون. اونجایی که میخوای عصیان کنی تطهیر مسجد را، اونجایی که نمیخوای امتثال کنی، یعنی به صرف تنجز اهم محظوری در فعلیت و تنجز مهم قائل به امکان ترتب نمیبینه، چون فرض اینه که ترتب ممکن شد. ترتب ممکن شد یعنی چی؟ یعنی مشکلی نداره دو تکلیف متضاد هر دو منجز باشن به نحو ترتبی. میگه آقا مسجد رو تطهیر کن، و تا میخوای مسجد رو تطهیر کنی اصلا نمیگم نماز بخون، ولی اگر نمیخوای مسجد رو تطهیر کنی، اینجایی که نمیخوایی مسجد رو تطهیر کنی خطاب اهم ساقط نشده، چون هر کسی اگر بخواد با عدم اراده امتثال خطاب و ساقط بکنه شما در عالم آسیب پیدا نمی کنید. همه اصحاب نمیخوان امتثال کنند، با نخواستن امتثال که تکلیف مرتفع نشد، اتفاقا با نخواستن فرض این موضوع تکلیف محققه، پس بنابراین تکلیف محققه که اسیان میخواد محقق بشه. میگه حالا که مسجد نجسه میگم آقا مسجد رو تطهیر کن، و اگر عازمی بر تطهیر مسجد اصلا خطاب به وجوب صلات بر توی مکلف نه که منجز نیست، اصلا فعلی نیست، چون موضوع وجوب صلات کسیست که بر او مسجد وجوب تطهیرش منجز باشه و بخواد امتثال بکنه، همچین مکلفی مأمور به صلات نیست. قید وجوب صلات تکلیف به مهم عدم اراده امتثال اهمه، یعنی در فرض اراده امتثال اهم شارع نمیگه من از تو نماز نمیخوام، نمیگه نماز میخوام، نه اینکه میگه نماز میخوام ولی منجز نیست، شما معذوری، اصلا از شما نماز خواسته نشده. بلکه شارع هنر ترتبی همین تیکه میگه شارع میگه ولی اونجایی که نه از ناحیه دعوت به ضد و صلات بلکه از ناحیه عزم خود توی مکلف برای خطاب اهم مخالفت بشه، بیا و ندیگه نماز بخون. حالا که نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، نه چون گفتم نماز بخون نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، اگر میخوای نماز بخونی که اصلا نمیگم تطهیر مسجد کن، ولی اگر از ناحیه عزم خودت و با قطع نظر از خطاب به مهم نمیخوای تطهیر مسجد بکنی، حالا مأموری، حالا صلات بر تو منجزه، مأمور به صلاتی و صلات بر تو تنجز داره، اشکال نداره اجتماع دو تنجز، همون دو تنجزی رو که قائل به امتناع ترتب نمیتونست تصویر بکنه و لذا خطاب به مهم رو مقید میکرد به عدم تنجز اهم، قائل به ترتب یه قدم میاد بالاتر میگه نه حتی با تنجز اهم خطاب مهم منجز، منتها قیدمون همین مقداره، عدم اراده امتثال اهم، این قید هست. یعنی اونجایی که اگر میخوای خودت امتثال بکنی اصلا من امر به مهم حتی به نحو ترتب ندارم، اصلا ترتب این قید تشکیل میده، مترتب است امر به مهم بر عزم بر اتیان. میگه این اشکال نداره دیگه، پس مقید نشد به عدم فعلیت که هیچ، عدم فعلیت اهم مقید نشد برابر امکان ترتب حتی به عدم تنجز اهم، با تنجز اهم من خطاب مهم تنجز پیدا میکنه منتها به نحو ترتب. نه دیگه، چون
اسیان
بعد
اسیان این منجل میشه،
بله
قبل از اسیان همون بحث قبلی هم
قبل از اسیان ترا میده در ظرف اسیان خطاب ترتبی مال ظرف اسیان اهمه،
ولی این عزم اسیان نداشته
باشه بازم ورود هست، عزم اسیان نداره یعنی بخواد نماز بخواد مسجد رو تطهیر کنه اصلا اونجا امری نداره، درسته؟ یعنی به این معنا که خطاب اهم موضوع نه خطاب اهم قصد امتثال، با فرض امتثال قصد امتثال موضوعی برای خطاب مهم باقی نمیگذاره، درسته؟ و لذا تنافی نیست. منتها قصد مقدمه شه، یعنی اون خطاب اهم، خطاب مهم به نحو ترتب، موضوعش واقع الاسیانه که عزم مکلف در حقیقت مرآت و زمینه اونه، و الا این طور نیست که طرف عازم بود بعد مرتدع شد دیگه خطاب مهم فعلی شده باشه. نه، این هم که میگن عزم بر عصیان یعنی استمرار عزم بر عصیان، و در حقیقت خطاب به مهم منوط به خود عصیانه که این عصیان با فرض استمرار عزم بر اون محقق میشه. همون ولی که با تمام شدن این عصیانم ترک اهمم با انجام اینه، یعنی در عرض همه، نه این که اول اهم عصیان شد بعد از عصیان با تأخر زمانی، ولی تا تأخر این تأخر رتبیه نه زمانی. نه، اگر در شروع نماز گفت خدایا تو گفتی که مسجد رو تطهیر بکن، میخوام الان تطهیر کنم، خدا میگه نماز سریع بشکن بشکن، برو برو برو، یعنی این خطاب به صلاه تا جاییه که مکلف اتیان کنه اهمو. اگر هر لحظه در اثناء نماز پشیمان شد نگین حرمت قطع فریضه داره، اصلا این فریضه نیست بر او.
اگه بعد نماز
پشیمان
بشه چی؟ نماز
قبلی دیگه بعد از نماز پشیمان بشه دیگه، اتیان محقق شده دیگه،
نماز قبلی قبوله
بله دیگه، چون اتیان که فوریت تطهیر مسجد محقق شده در ظرفی که مکلف به فوریت بود، در همون زمانی که میگفت که تشهدها رو داشت میخون در اون لحظات اینا عصیان بود، ولی کلام اینه که مشروط به اینه که تا پایان نماز عصیان هم، ولی اگر چهار رکعت ظهر سر دو رکعتی پشیمان شد در این صورت، بله عصیان کرده ازاله رو به مقدار دو رکعت نماز، اما هنوز امر به صلاه تا پایان مشروط به اینه که استمرار عصیان تا پایان نماز. ولذا قسم پنجم از ورود همینیه که قائل به ترتب تصویر میکنه در تمام موارد ترتب، به این که خطاب مهم موضوعش مقیده به عدم امتثال اهمه، نه اینکه موضوعش مقیده به عدم ترجز اهم. ولذا بحث ترتب بحث میل و اختیار نیست. اگر بنا شد ترتب ممکن شد دیگه واجبه، همونی که من رو آخوندم با اینکه امتناعیه میگه حالا ما امتناعیم، ولی به شما بگم اگر از این امتناع کسی رست و تصویر کرد ترتب و امکانش مسابقه با وقوعشه، دیگه در وقوعش معطل نمیشیم، نمیگیم که آیا دلیلی بر وقوع داریم یا نداریم. چرا؟ چون میگه اطلاق خطاب که مفروضه، گفته نماز بخون همونطوری که گفته ازاله کن، شما میخواید از اطلاق امر به صلات رفعیت کنی به خاطر محذور، محذورتون چیه؟ امتناع ترتبه، خب ناچاری، ولی اگر امتناع نداشت ترتب و امکان داشت تکلیف ترتبی در ظرف تنجز اهم، اطلاق دلیل اصولی نداره، اطلاق دلیل هست، مشکلش فقط امتناع بود که مرحوم آخون گفت من نتونستم امکانو تصویر بکنم ولذا مقید کردم. اگر کسی هنر این رو داشت که امکان رو اثبات کرد و امتناع رو رد کرد، وقوعش دیگه معطلی نداره. امثله دیگه هم بر این دو قسمی که بیان شد، دو قسم اخیری که از ورود بیان شد در فقه برخورد میشه. عرض کنم بحث از جمله مواردی که باز بهش برخورد میشه بحث اصولیه که حالا مرحوم ناینی داره در قضیه مقید به قدرت شرعیه، که ایشون میفرماد در بحث تزاحم این مطرحه، اگر یک تکلیف مقید به قدرت عقلیه است و یک تکلیف مقید به قدرت شرعیه است. مثلا اینجوری گفتن که وجوب حج مقید به قدرت شرعیه است، چون در دلیلش آمده استطاعت. در خطاب تمکن عرض شده و معنای قدرت شرعیه در کلمات مرحوم ناینی کمایتی انشاءالله به مناسبت بحث تزاحم به این نکته بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد، اینه که مکلف زائد بر تمکن تکوینی مأمور به ضد اون تکلیف نباشه. اگر مکلف مأمور به ضد اون تکلیف بود ولو تکلیف از ناحیه قدرت عقلی معذوری نداره، ولیکن چون موضوع تکلیف مقید به عدم تکلیف شارع به ضده، ولذا اون واجبی که مقید به قدرت عقلیه است موضوعش محقق نیست. ولذا اگر دو تکلیف شد، مثلا مسلمان رو نجات بده، کسی که در حال غرقه در حال مرگه نجات بده، میگه آقا من یه پولی رو جمع کردم خب باید برم حج به خاطر اینکه مستطیعم، حالا آمده میبینه یه خانواده یه به نون شبشون معطل، اگر ما این پول رو به این خانواده ندیم از گرسنگی میمیرن، واجب این پول رو صرف اون مورد کردن از کردن از گرسنگی میمیرن، چون حفظ نفس محترمه واجبه. حج واجب نیست اینجا. چرا حج واجب نیست؟ چون وجوب حج مقید به قدرته. مقید به قدرته در لسان شارع یعنی چی؟ یعنی که مقید به اینه که مکلف مأمور به ضد حج نباشه. صرف مال در تأمین نفقه مضطر این ضد حج دیگه. طرف وقتی که این پولو خرج بکنه بده به مضطر دیگه تمکن از حج نداره. ولی بدون این چرا تمکن داره؟ پس تکوینن مکلف تمکن از حج داره، اما به خاطر اگر تکلیفی نسبت به صرف این پول در نفقه مستر شد دیگه مکلف در اون فرض تمکن نداره. تکلیف به حج مقید به قدرت استطاعته، اما تکلیف به حفظ نفس محترمه مقید به قدرت در لسان دلیل نشده. من سمع منادی ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. اینی که مضطره داره میمیره، حتی به شما بگم لازم نیست مسلمان باشه، یهودیه، نصرانیه، مجوسیه، مضطره اگر بهش ندن میمیره از گرسنگی. حج واجب نیست در این صورت، تأمین نیاز او واجبه. چرا واجبه؟ چون تکلیف به وجوب حفظ اون نفس محترمه وجوب حج رو منتفی میکنه، وارده. اما تکلیف به حج موضوعش مشروطه، لایستهو للورود. تکلیف به حج میگه اگر مکلف به حفظ نفس محترم نبودی، چون مقید به استطاعت به تمکن شرعی و تمکن شرعی رو معنا کردیم، تمکن شرعی یعنی مأمور به ضد نباشی، مأمور به انفاق مال خود در غیر حج نباشی. خب اطلاق دلیل من سمع منادی ینادی یا للمسلمین فلم یوجب و فلیس رو مسلم، میگه تأمین نفقه او واجبه، نگفته اگر تمکن داشتی. اون مقداری که تکلیف انفاق بهش مقیده، قدرت عقلیه. قدرت عقلیه یعنی چی؟ یعنی شما متعلق خودش رو در نظر بگیرید با قطع نظر از تکلیف به ضد. یعنی شما الان انفاق رو در نظر بگیرید با قطع نظر از تکلیف به حج، شما تمکن دارید دیگه الان. پس موضوع تکلیف به انفاق قدرت عقلیه شرطشه و فرض اینه که قدرت عقلیه در مورد محققه. پس این تکلیف موضوعش فعلی شد، موضوعش که فعلی شد موضوع اون تکلیف دیگه رو منتفی میکنه. موضوع اون تکلیف دیگه این بود که شما اون جایی که مکلف نباشی به انفاق پول در ضد حج، مکلف به حجی. اطلاق دلیل وجوب صرف این مال در دفعه مستر میگه تو به اون مکلفی، پس شد ورود. این مقیده به عدم تنجز تکلیف به انفاقه، نه این که مکلف به عدم موضوع. یعنی اگر یه مستری در عالم هست من ازش خبر ندارم، تکلیف به حج ثابت نیست. تکلیف به حج اونجایی مورده که تکلیف به انفاق نه فعلی باشه، موضوعش در خارج محقق باشه، منجز باشه. ولی اگر من علم ندارم به اضطرار مستر، موضوع وجوب حج فعلیت داره، چون موضوع وجوب حج مکلف به حج کسی است که انفاق بر او منجز نیست. خب این شخصی که علم به وجود مستر نداره انفاق بر او منجز نیست. اگر علم به مستر داشته باشه، فرض اینه دیگه موضوع وجوب حج چون در حق مکلف نیست، ولو اسیان بکنه. چون اگر اسیانم بکنه یعنی انفاق نکنه، موضوع وجوب حج چون اگر اونجایی که به رحمه ترتب، اگر به رحمه ترتب ما قائل به امتناع ترتب شدیم که در مورد قدرت عقلیه ممکنه ما بگیم که دیگه ترتب شامل این جهان نمیشه، این در جاییه که ترتب ممکن و واقع باشه، میشه مقید به عدم امتثال. اما اگر برا شد ترتب واقع نشد ولو به اعتبار امتنا، نتیجتا اینه که این مکلف اگر انفاق نکرد، در ظرف تنجز انفاق نکرد، حجش هم به عنوان حجت الاسلام قبول نیست. بله یه حج مستحبی واقع شده، به کمرش هم بزنه، حج مستحب درسته، مثل نماز اول وقت بر کسی که مدیونه باید بره دینش اول وقت انجام بده ادا کنه. اگر این آقا اول وقت بایستاد نماز خون، نمازش درسته. اگر امتناعی هم بشیم، حالا این نماز به یک بیانی درسته، حالا جای خودش دیگه، حالا اون بیان حکم اقتضایی و حکم غیر اقتضایی. و به هر حال پس بنابراین اینم یه مورد از امثله فقهی اصولیه، مسئله ورود یک دلیل بر دلیل دیگر به لحاظ مرحله تنجز. یعنی عدم تنجز یک تکلیف وجوب انفاق در وجوب حج اخذ شده. به چه دلیل اخذ شده؟ بنابر مسلک این که اون خطاباتی که تمکن و قدرت در لسان دلیل اخذ شده، معناش عدم تکلیف به ضده. این اقسامیه که برای ورود معقوله، و اما خارجاً کجا از کدوم قبیله از این اقسامه، به اختلاف موارد و به حسب لسان ادله فرق میکنه. و فقیه ممکنه فقیهی در یک موردی ورود رو من احد اقسام الخمسه ببینه، در حالی که فقیه دیگر ورود رو به لحاظ قسم دیگری ببینه. این تابع استظهار در اماکن و مواقع مختلفه. والحمد لله رب العالمین.